بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد گفتیم بیایید سرعت بگیرید به یک بهشتی که اون بهشت حتما از این دنیا بهتره، حتی اون دنیا همه جورش از این دنیا بهتره، همه جوره حساب بکنی از این دنیا بهتره. کسایی که دارن میمیرن خیلی نگران نباشن که دارن میمیرن. من اون مثالی که عرض کردم که کسی در رحم مادرش الان تو این دنیاست، ما الان در رحم اون دنیاییم، این مثال یادتون هست جلساتی عرض کردیم. بهشت خیلی خوبه، اون دنیا خیلی خوبه، خیلی لذت بخشتره از این دنیا، خیلی بیشتر کیف میده. جوری که بریم اون دنیا به ما بگن، خب اونجا فهم و شعورمون هم فرق میکنه، لذت ها هم فرق میکنه، هیچکی دلش نمیخواد برگرده، خیلی خوبه اونور. چیزایی که آدم میخونه از تو آیات و روایات دلش پر میکشه که بمیره. حیف خودکشی کار خوبی نی. و یعنی اون طرف خیلی لذت بخشه. و کسی برای چی باید بترسه از این که میخواد بمیره؟ اتهام میخواد به رشدهای اصلیش، میخواد زاییده بشه از این طرف به اون طرف. کیف کردی؟
نه کیف کردی با.
و بعد این اندیشه خیلی وقتا آدم رو، اینی که ما یه چیزی به نام معاد داریم اینو قدر بدونید، یه معرفتی به نام معاد ما داریم اینو قدر بدونید، این خیلی مهمه. من در همین سفری که عرض کردم که نائب زیارتون بودم محرم یه جایی، تو اونجا خب با حساسیت‌های خودم میرفتم با این دبیرستانی ها و فلان و دانشجوها و اینا اونجا صحبت میکردم. خب خیلی کشور مرفهیه دیگه، درسته؟ خیلی مرفه، یعنی دیگه شورشو در آوردن از مرفه بودن، واقعا شورشو دیگه در آوردن. حالا جالبه که کلینیک خودکشی دارن، بیشترین آمار خودکشی مال ایناست. چرا؟ چرا کسی که اینقدر در رفاهه خودکشی هم میره میکنه؟ اینا رو باید برید تهشو در بیارید که چرا این کارو میکنه. ما وقتی که صحبت میکردیم پولم میدادن برای خودکشی ها، یعنی میرفتن تو اون کلینیکه ثبت نام میکردن، مثلا یه خیلی رقم بالای فرانک میدادن و بعد خودشونو میکشتن. من گفتم من حاضرم با نصف قیمت خلاصه اینجا یه شعبه بزنیم. خلاصه اینی که اینا چرا میرفتن خودشونو میکشتن خیلی جالب بود. من یه موقع بهشون میگفتم که شما نسبت به بحث معاد چه فکری میکنید؟ نسبت به بحث معاد که میمیرید چی میشه آخرش؟ بعدش گفتن که ما یه دونه صفحه سیاه تو جلو چشم میاد. بعد گفتم خب چجوری فکر میکنی راجبش؟ گفت سعی میکنیم که به هر طریقی شده راجبش فکر نکنیم. ببین آدم فکر میکنه من میمیرم تموم میشم سیاه، یه صفحه سیاه. خب طبیعتاً ترجیح میدم فکر نکنم به جایی که نابود دارم میشم توش. خب یعنی همین جوری که دارم میرسم به مرگ، دارم میرسم به یه چیز افتضاح، چون دارم نابود میشم دیگه از این بعد. برای همین تمام سرگرمی ها رو برای خودم درست میکنم که به همچین صفحه سیاهی فکر نکنم. حالا ما چی فکر میکنیم؟ ما فکر میکنیم میریم اونور، از اونور امیرالمومنین بدو، از اینور ما بدو مثلا. خب یعنی ما داریم اینجوری فکر میکنیم که بهترین چیزا، بهترین حالات، بهترین زندگی ها تو اونور شکل میگیره. اون داره فکر میکنه میخوره به یک ستون سیاه رنگ. ببینید چقدر این وجود معاد چقدر آدم رو کنترل میکنه، چقدر زیبایی برای آدم به وجود میاره، چقدر انسان رو که در همین بحثا داشتیم جز مسائل ریشه‌ای که غضب رو تو انسان میاره پایین، گفتن یاد معاده. خاطر اینکه میدونید تمام این درگیری ها و عصبانی شدن ها مال اینی که شما این دنیا رو جای موندن که حساب بکنی عصبانی میشی. چرا؟ این فکر کن تو خونه خودتی یه مگس رد میشه، باید برم فاضلاب ببینم، یه سوسک حساس، یه ترک میخوره دیوار حساس میشه. یعنی به همه چی آدم حساس میشه. چرا؟ چون که فکر میکنه خونهش اینجاست. ولی شما برید توی مسافر خونه ای، میبینید که یه گوشش ترک کنه، میخواد خورده که خورده دی، چه خونه من نیست که. حالا عصبانی نمیشه آدم. حکایت اینی که ماها تو دنیا این مقدار عصبانی میشیم، یکی از دلایل ریشه‌ایش که در روایات آمده این است که برای دنیا سهم بزرگی قائلیم و برای آخرت سهم کوچکی قائلیم. شما اگه فکر بکنی اینجا حالا بالاخره گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر، حالا بالاخره یه جوری میشه دیگه. اگه اینجوری حساب بکنی شوق پیدا میکنه آدم به اون طرف. جایی هم که به اون طرف شوق پیدا بکنه اینقدر حساسیت به خرج نمیده راجع به این طرفش که چرا من چپ نگاه کرد، چرا اونجوری شد، چرا فلان. اینجا که دارالقرار من نیست که، دارالقرار و خونه من اونوره. لذا این شخص کلن آرام میشه. یعنی تو مصیبت آرام میشه، تو خوشیها آرام خوشی میکنه. یعنی همه چیزش یه حالت تعادل پیدا میکنه. این حرف خیلی حرف معرفتی مهمیه. پس بیایید گازشو بگیرید بریم بهشت. فقط بحثمون اینه که حالا جلو خدا چیت نکن، فقط جلو خدا شاخشونه نکش که تو اینو میگی نه من یه چیز دیگه میگم. این حرفا رو نزن. حالا گناه هم میکنیم توبه میکنیم، خب میریم بهشت. فقط گازشو بگی برسیم یه جای خوبه، یعنی خیلی ویژه‌اش، یه جای خیلی ویژه اونجا اگه برسیم خب خیلی فوق‌العاده است. رسیدیم به این فراز از ویژگی متقی که ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. یکی از عزیزان سوال کرد درد رو گفتید، درمونشو بگید. این بحث غیظ و غضب که در انسان هست، این غیظ و غضب رو که یک مقداری در آقایون به شیوه دا داد و بیداد خودشون نشون میده. در خانوم ها به شیوه زخم زبون و تیکه، خانوم ها تصور نکنن که این غیظ و غضب ها برای آقایونه، نه، توی آقایون به صورت داد و بیداد خیلی خودشون نشون میده، یعنی داد و بیداد میکنن، غضب بگیرتشون. تو خانوم ها به صورت تیکه و زخم زبون و تعییر و سرزنش. حالا دلائل داره که چرا تو خانوم ها این مدلی ظهور میکنه، چرا تو آقایون اون مدلی، کاری بهش نداریم که چرا اینجوری ظهور میکنه، ولی اینجوری ظهور میکنه، ولی چرایی هم داره، دلیل هم داره که به هر جهت خانوم ها این مشکل رو دارن که یه صحنه ای از 20 سال پیشم تو ذهنشون نگه میدارن، به یه موقع سر وقتش برای اینکه خرج بکنن بزنن کفتس آقای. اینجوری به تعبیر روایت زلات و لغزش ها رو یحفظ و زلاتهی، زلاتش رو و لغزش های طرف رو نگه میدارن تو حافظشون، لیعیرهو به ها یوم ما، تا یه روزی اینا درست خرجش کنن. خب یوهای از 20 سال پیش یه صحنه میارن برای خرج کردن. تو آقایون وقتی میخواد غیظ و غضب ظاهر بشه به صورت داد و بیداد ظاهر میشه. اینم که حالا جلسه دیشب گفتیم، برای همین از این طرفش هم عرض بکنیم، زن صالح در تعریف قرآن در نظام خانوادگی، زن صالح خانوم هایی که صدای ما رو میشنون، این حرف خداست، حرف من نیست، حرف خداست. زن صالح در تعریف نظام خانوادگی، اولین ویژگی که قرآن راجع بهش گفته، گفته که فالصالحات قانتاتن، زن صالح زنی است که در مقابل شوهر متواضعه، متواضعه در مقابل شوهره. خیلی حرف مهمیه، متواضع در مقابل شوهر. این زن زن، ببینید اینا هم نمیگم که برید از هم دیگه ببینید، شنیدی حاج آقا چی گفت، بعد میگید تو نشنیدی دیشب چی گفت، اینا رو اینجوری خرج هم دیگه نکنید. بحث این است که هر کی بفهم وظیفه خودش چیه. خب به دلیل اینکه مرد بسیار احترام طلبه، مرد خیلی احترام دوست داره بهش گذاشته بشه، از این طرف زن صالح زنی است که متواضعه، یک به دو دهن به دهن هی نمیکنه با مرد. خب این تعریف زن. از اون ورم زن به دلیلی که بسیار محبت طلبه، از اون ور اینا حرفای کلید واژه های خیلی اساسی رو دارم میگم، اینایی که ازدواج کردن بیشتر دقت بکنن. زن به دلیلی که محبت طلبه، مرد باید خیلی محبت بکنه، خیلی محبت بکنه، اونم باید خیلی احترام بذاره. حالا کاری نداریم. خب این غیظ و غضبی که در انسان شکل میگیره، راه درمانش چیه؟ ببینید یکی دو راه درمانی ریشه‌ای بیان شده در روایات، یه سری درمان‌های اورژانسی، اینا هم هر کدوم برای خودشه. نکنید مثل بیماری قند میمونه. بیماری قند یه بیماری است که تو شخص به صورت ریشه‌ای وجود داره، به صورت عوارض هم به صورت زخم مثلا دیابت روی شست پای طرف مثلا خودشو نشون میده. خب هم باید ریشه‌ای حل بشه، هم به صورت اورژانسی خود این زخم هم بالاخره باید مداوا بشه. لذا روایات ما پیشنهادهایی که دادن و فرمایشاتی که ما در روایات داریم، بعضیش بحث ریشه‌ایه راجع به بحث درمان غضب، بعضیش هست، بعضیش از جنس بحث‌های اورژانسیه. خب بحث‌های اورژانسیشو شنیدید، بسیارم مهمه این بحث اورژانسی. حالا کسایی اگر رو خودشون دقت بکنن و این کار رو بکنن، این بحث اورژانسیش خیلی مهمه. مثلا شنیدید حتما که اگر کسی ایستاده بنشینه، اگه کسی نشسته بخوابه، تاغباز بشه، خب ممکنه بگید حاج آقا مگه اینا تأثیر داره؟ بکنید ببینید تأثیر داره نداره. دیدید غضب میکنید، بلند میشید، میجهید از جا، کسی همجوری آروم اینجوری غضب نمیتونه بکنه، وقتی عصبانی میشه، صورتش گر میگیره، بلند میشه، یعنی میپره از جاش. این دقت رو و این ظرافت رو اگر شخص در خودش داشته باشه که حواسش باشه الان که من دارم غضب میکنم، ایستادم بنشینم، اگه نشستم تاغواز بخوابم. باز چیزهایی که در روایت آمده این است که به دلیل اینکه این حالت آتشیه که شعله ور میشه، آتش شیطانیه که در شخص شعله ور میشه، و دیدیم که این آتش باعث میشه گلگون میکنه طرف رو، یعنی صورتش رو داغ میکنه، اصلا بدن او رو داغ میکنه، اینها گفتن که حتما بره یه وضو بگیره. این آتش غضب رو تو شخص به صورت اورژانسی فروکش میکنه. اینها رو هم امتحان بکنید تا نتیجهش رو ببینید. بعضی وقتا ما امتحان نکرده همینجوری میگیم که نه بابا این چیزا که نمیشه و اینا. نه میشه، شما بکنید و شخص این تسلط رو در خودش ایجاد بکنه که این کارو بکنه. لااقل مثلا جایی که هست بشینه، سعی بکنه بشینه. حالا از ماشین پیاده میشه و دیدید که یه چهار تا چیز که هم دیگه میگن، طرف در رو وا میکنه، از ماشین پیاده میشه، خود اینا تشدید میکنه، سعی بکنه بنشینه اونجا. ریشه ایش هم دو تا ریشه مهم برای درمانش گفتن. طبیعتاً درمان‌های ریشه‌ای زمان بره. کسی تصور نکنه من اگه امروز قرار گذاشتم با خودم، فردا میشم یه آدم خوش اخلاق. کسی دیگه ای هم راجب آدم این توقع رو نکنه. مثلا الان این بحث میشه، بعد سرکوفت میشه یه عده به یه عده دیگه، مگه نشینی آج آقا چی گفتن؟ خب بابا وایسه دارم رو خودم کار میکنم. حالا من رو خودم اگه کار بکنم 6 ماه دیگه جواب میده اینا. اینجوری نیست که من مثلا همین الان جواب میده که. این درمان‌های ریشه‌ای تو شخص به مرور جواب میده. دو تاش که در روایات اومده، یکی از اینا رو عرض کردم خدمتون. بحث چیه؟ بحث نگاه به معاد اومده در روایات ما. عرض کردم تمام این چیزها نگاه که بکنید میبینید به خاطر این است که ماها نسبت به معاد یه مقداری فراموش کردیم. اینجا خیلی بزرگ شده برامون، تمام مناسباتش هم بزرگ شده. شما دیدید این بچه ها سر چیز دعوا میکنن، سر این بازی های کودکانه خودشون، مثلا با یه عصبانیتی نمیدونم برمیداره عروسکشو مثلا دست میگیره، اون برمیداره خونه سازی اونو مثلا برمیداره با لگد میزنه مثلا چی میکنه. دیدید این کارا رو میکنن بچه‌ها؟ بعد شما میبینید براتون خنده داره که مثلا این چیه آخه سر این به هم به جونم دیگه افتادید الان، مثلا این چه ارزشی داره. خب واقعا یه عده ما رو همین جوری نگاه میکنن ها. یعنی داریم سر یه چیزایی با هم دیگه در میافتیم و درگیر میشیم که طرف که نگاه میکنه میبینه که خب مثلا سر چی هست که مثلا حالا فلانی بهت سلام هم نهی، حالا مثلا که چی، حالا چه چیز مهمیه. لذا یاد معاد و اینی که ببینید یه بیانی دارن امیرالمومنین راجع به یکی از برادران دینیشون، تعریف میکنن از این برادر دینیشون و بعدش در انتها میگن سعی کنید شبیه این برادر دینی من بشید. حالا ابوذر، عثمان ابن مظعون یا هر شخصیتی هست، اولین ویژگی که راجع به این برادرشون میگن، میگن کان علی فیما مدا اخون فی الله، یه برادر دینی من داشتم زمانی، اولین ویژگی، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در چشم او، او رو در چشم من بزرگ کرده بود. یعنی دنیا تو چشمش خیلی کوچک بود، این ویژگیش باعث شده بود که این تو چشم من خیلی بزرگ شده بود. خب اما امام زمانم همینه ملاکش. پس ببینید اگر هی میگه متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، سر این قلیل و این اسبازی به جون هم دیگه آدم نمیفته دیگه. خب یه چیز دیگه ریشه‌ای که اینا رو پس باید کسی به صورت معرفتی با خودش حل بکنه، حل بکنه. این به صورت معرفتیه، هی این رو برای خودش القا بکنه که آقا حالا این میز، اون پست، اینا که من دارم الان زیرا به اینو میزنم، با اون درگیر میشم، با این چیزا دارم تو این مناسبات حرکت میکنم، اینا کلهم رو هم بچه بازیه، رو هم همش. خب این متاع الدنیا قلیل رو باید در خودش ایجاد بکنه. شما ممکنه الان سوال کنید حاجی آقا مگه آدم خودش در خودش چیزی میتونه ایجاد کنه؟ آره. بذارید من دوتا آیه قرآن بخونم، یکی از این طرف منفیش، یکی از این طرف مثبتش. به نام تلقین، بحثای تلقینی، بحثای تلقینی، انسان در خودش یه چیزایی رو میتونه تلقین بکنه. از این طرفش در جانب بدش، وقتی که قابیل حابیلو میخواست بکشه، قرآن نگفتش که قابیل حابیلو کشت، اینجوری نگفت. چجوری گفت؟ گفت فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. خودشو تلقین کرد به خودش، فطوعت له نفسه قتل اخیه، خودش کشتن برادر خودش رو اول با خودش هی کار کرد تو ذهن خودش. ببینید کار کرد تو ذهن خودش اینو، خوب به جونش که نشست رفت چیکار کرد؟ رفت کشت. و اینه آدم که نمیره برادرش بکشه که. الان فکر میکنه یه نفر همینجوری میزنه یه نفر میکشه؟ شروع میکنه اول هی شروع میکنه توی درگیری ذهنی با طرف میجنگه، چیکارش میکنه؟ بالا میکنه، پایین میکنه، هی شروع میکنه درگیر میشه، پدر طرف رو تو ذهنش در میاره، اینقدر عصبانی میشه رگای گردنش میزنه بیرون، اون میره طرف رو ناکار میکنه. یعنی کار میکنه آدم با خودش. قرآن ببینید چقدر دقیق این بحثو میگه، نمیگه قابیل حابیلو کش، میگه فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. انسان آیا تعصب در خودش میتونه ایجاد بکنه یا نه؟ آره آدم خودش میتونه تو خودش تعصب ایجاد بکنه، تعصب علکی. قرآن دارم میخونم، سوره مبارکه فتح رو نگاه کنید، میگه اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. خود این الذین کفروا تو دل خودشون یک حمیت و عصبیت جاهلی رو خودش برای خودش به وجود آورد، یعنی تو قلب خودشون کار کردن تا این تعصبه ایجاد شد. حالا مثلا شما نگاه کنید تعصبای قبیلگی، تعصبای حزبی، الان بسیاری از تعصبهای حزبی که شما میبینید همون زیر سر شیطنت شیطانه که امام المتعصبینه، کاری نداره حق کدومه، حزب من چی داره میگه. الان من باید به فهم حزب خودم پایبند باشم، یه رأی خلاف حزب خودم هم ندارم. حالا ولی اون که رفیقم داره اشتباه هم میگه، طرف کار میکنه رو خودش. از اون ورم قرآن میگه و من تطوع خیرن فهو خیر الله. یعنی عجب آیات اینا، کسی اگر خیری رو تطوع کنه، یعنی به خودش بقبولونه براش بهتره. مثلا طرف میتونه بشینه فکر بکنه و خودش تلقین بکنه که من اگه فلان مالی رو انفاق بکنم اگه اینجوری بشه خب خیلی خوب میشه، خدا هم اینجوری میکنه. بعدش با آدمهای خوب آدم آشنا میشه، بعدن آدم میره تو سلک آدمهای خوب و چه بچه و اشتیاق درست میکنه تو خودش، اشتیاق درست میکنه که یه کاری رو بکنه. برای همین است که امیرالمومنین به فرزندش محمد ابن حنفیه وقتی میخوام بگم برو به جنگ، نمیگه همجور شمشیر برده برو به جنگ، میگم به خود تلقین کنه برو به جنگ. میگن عض علی ناجزک، دندوناتو رو هم فشار بده، یعنی شل شل نرو به جنگ. خب اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا آریه بده، دندوناتو رو هم فشار بده. ارم به بسره که اخسل قوم فغز بسرک و علم ان النصر من عند الله العلی العظیم. ته لشکر نگاه کن، بگو از اینجا میزنم میرم تا ته لشکر. اول ارم به بسره که اخسل قوم، ته لشکر نگاه کن، بعد چشاتو به من دیگه بزن. فقط ببینید این حالت تلقینی که طرف با یه استواری یه کاری رو انجام بده. خب این یکی از بحثای ریشه ایش اینه، کسی میخواد ریشه ای حل بکنه یه حدی باید دونی. یه چیز دیگه هم عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم در این بحث ریشه ای راجب غضب. در روایات اومده که ریشه های غضب یکیش کبره، کبره یعنی انسانی که آدم متکبریه این طبیعتاً آدم فرعونیه و سریع هم غضب میکنه. من یه موقعی بچه تر از حالا که بودم تو روایات که میخوندم علامت انسان متواضع اینه که هر جا خالیه بره بشینه. فکر میکنم عجب چیزی از آدم هر جا خالیه میره میشینه دیگه. بعد بزرگتر شدم دیدم نه، آدم هر جا خالیه نمیشینه، آدم یه جای به خصوصی میره میشینه. اگه یه جای خالی بود باید شأن ما رو رعایت کنه، باید فلان بشه، چرا اسم ما در اطلاعیه فلان نیومده، چرا اون به ما اینجوریش کرد، چرا اون سلام نکرد، اون چرا مقام ما رو پاس نداشت، اون چرا فلان. یکی از چیزهایی که میتونه غضب رو به صورت ریشه‌ای تو انسان مداوا بکنه به مرور این است که انسان آدم متواضعی بشه، همش اینو به خودش بگه، اصلا مگه من کیم، مگه اصلا من مگه من مثلا فکر میکنم که حالا اومدم الان اینجا نشستم شما دارید گوش میکنید، مثلا من خیلی آدم مهمی هم لابد، من الان نباشم او مثلا همه مثلا دنیا هم میریزه به هم دیگه الان. مثلا ما چه اصلا چی هستیم مثلا که مثلا کل کرات رو الان شما نیا کنید ببینید من مثلا روی این دنیا مثلا الان تو روی زمین چه مقدار مساحت اشغال کردم، بعد روی این، بعد روی بعد عظمت ملک خدا رو شما نگاه بکنید، بعد سعی بکنید همون جوری که عرض کردم سعی بکنید یه مقداری شرایط تواضع رو رعایت بکنید، به خصوص وقتی که یه چیزی شدیم. مردم سلام بکنی، با مردم گپ بزنی، خوشوش بکنی. من به طلبه هم میگم اینو، یعنی نکنه لباس آخوندی پوشیدین دیگه، تا لباس رو پوشه سبحکم الله فلان بزن یک عدد فرار رو زید کنار، تا حالا همونجور مثل مردم عادی سلام کنی مردم. چرا این کارا رو میکنی؟ این کارا چیه میکنی؟ مثل آدم ها همینجوری خیلی راحت روون بی تکلف. سعی بکنید که سعی بکنیم که خیلی راحت، روون، بی تکلف. این رو طرف سعی بکنه. لذا امیرالمؤمنین که ایام شهادت امیرالمؤمنین هست، امیرالمؤمنین میفرمایند به مالک اشتر: مالک، ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع. درست تو مسئول یک کشور داری میشی، ولی نگو که، هیچ موقع اینو به خودت نگو، نگو که انی مؤمر، من رئیسم، آمر فاطاع، امر میکنم بقیه هم باید حرف منو گوش بدن. اصلا اینو به خودت هم نگو هیچ دارو. یعنی من کافیه بذارن منو رئیس یه جایی، میشم فرعون. ما همه فرعونیم، فقط مصرمون اندازه هاش فرق داره. خدا رحمت کنی آقای حبیبی رو، معاون اول بود، این لوله هنگی مسجد رو من یادمه، این آفتابه ها رو پر میکرد، دور حوض میچید، بعد یه ترکه خودشم وسط حوض یه چهارپایه داشت، چه جایی میگفت یه ترکه بلندم دستش بود، هر کی میخواست یه آفتابه بر بداره این بود ترکه میزد رو دستش، گفت اینو بر ندار، گفت کدوم بر دارم، گفت اونو بر دار، میگفت برای چی، میگفت من اینجا چی کارم. ببین این فرعونه، اون تا مصرش اندازه دستشویای مسجده، یه فرعونی از خودش، آب ندیده و یعنی شناگر قابلیه. میگه نگو انی مؤمر آمر فاطاع، نگو من رئیسم پس هر جی دستور بدم همه دیگه اطاعت بکنن. بعد میفرمایند که اگر در ذهنت اومد ابهتن او مخیلتن، یه ابهتی از خودت تو ذهن خودت اومد، یه مخیلت و خیالی و خیال بافی، که اینم جزو مسائل مهمیه که طهارت قوه خیال باید ایجاد بشه. طهارت قوه خیال یعنی این که شما دیدید که گاهی اوقات ما میشینیم یه گوشه‌ای، شروع میکنیم خیال بافی هایی که من اینجوری میشم، بعد اونجوری میشه، بعد این میذارم تو بانکی همچین سودی میکنه، بعد که سود کرد میرم یه ماشین فلان جور میخرم، بعد میرم جلو باجناقم اینجوری، بعد فلان. یعنی یک چیزهایی همینجوری داره تو ذهنش، هر کی به فراخور حال خودش. شما اینو ممکنه بگی، بعد منم میگم که آره من مثلا میرم یک آدم فوق‌العاده میشم، بعدش میمیرم، بعد حدیث سر برای من میسازن، چه تشییع جنازه‌ای مثلا بشه، بعدش یه آهنگ زمینش هم خودم میرم انتخاب میکنم که اگه یعنی کلیپی چیزی خواستم بسازن، که هر کی شیطون باهاش یه کاری داره، شیطون با هر کی یه کاری. به این میگن مخیلت، خیال بافی. یعنی هی تو میگه اگه این ابهت و مخیلتی در ذهن تو حاصل شد که من عجب چیزیم، فانظر الى عظم ملک الله فوقک، نگاه کن به این ملک عظیم خدا، ببین تو اصلا ذره ای هم محسوب نمیشی، به این یه نگاهی بکن، بعد دیگه بر نمیگردی بگی انی مؤمر آمر فاطاع. حالا اینو به مالک اشتر میگن که تو مصر اینو نگو، حالا ما به شما میگیم که آقا تو خونه اینو نگو، تو خونه نگو که من که اومدم همه باید اینجوری بکنن اونجوری بکنن فلان بکنن تعظیم کنن تکریم کنن. فرعون بازی در نیار، آرام متواضع با محبت، حتی تو رابطهش انسان با خدا متواضع، فکر نکنه چیزیه کسیه پیش خدا. من فکر کنم این داستان که من از داستان شخصیه از مقام معظم رهبری دارم خدمت حضرت آقا، یه موقعی عرض کردیم که ما رو دعا کنید تو نماز شبتون اینا. اگه یکی به من یا میام چشم، من که با خدا هر شب فالوده میخورم چشم، شما رو دعا کنید. آقا گفتن چی؟ من گفتم بلا. گفتم من دعا کنم؟ گفتم آقا بله. گفتم آخه من که کسی نیستم میخوام دعا کنم، اصلا من دعاستم دو دستی بزنم تو سرم جیغ بزنم. گفتم خدا وکیلی یه رهبر نائب امامه اینو، این داره اینجوری میگه که من اصلا من چی میخوام دعا کنم؟ حالا الان یه نفر التماس دعا با من بگی، من فکر میکنم که الان همین من رسیدم دم در خونه خدا، این بدبختای بیچاره همه اینا خلاصه. بله من اون در اون افق بالا من دعاتون میکنم چشم. ببینید این تفاوته، کسی که میره بالا اینجوری میاد پایین. اتفاقا عرضمو تمام بکنم، وقتمونم کمه، به بحث اجتماعیمونم نرسیم، چون که دوستان سوال کردن این ریشه یه چیز چجوری میتونن حل بکنن. یه دقیقه پس این جوابش رو تمام کنم. یه دقیقه، یه سری اورژانسی داره، یه سری ریشه‌ای داره. اورژانسیش چیه؟ بله وضو بگیر. اورژانسیش بشین، نشستی بخواب، خب اینا میشه اورژانسی هاش. ریشه ایش که دیر جواب بده هم هست، فکر نکنید زود کسی جواب میگیره. بحثش رو اولا با دنیا حل بکنه، در روایات اومده. ثانیا بحثش رو با بحث کبر و تواضع حل کنه. آدم متواضع عصبانی نمیشه. انشالله که خدا به حق این شبهای عزیز ما را از بهترین و خالصترین بندگان خودش قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.